الله الرحمن الرحیم درس رجال جلسه سوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک تک تک عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که بحث رو دنبال می کنند. در جلسه گذشته درباره رؤوس ثمانیه با هم گفتگو می کردیم، بعضی از تعریف های علم رجال رو عرض کردم، ولی چون بحث ما به شیوه اجمال و تقریب دنبال میشه، یه تعریفی که بهتر از تعریف گذشته هست در ارتباط با علم رجال برای دوستان عزیزم خواهم داشت. در این تعریف گفتن ما وضع تشخیص روات الحدیث ذاتن و وسط مدهن و قدهن، یعنی رجال علمی است که برای تشخیص راویان حدیث وضع شده، چه اونهایی که بدون واسطه از امام علیه السلام روایت نقل می‌کنند و چه کسانی که با واسطه چند نفر از امام معصوم نقل روایت دارند. این قیودی که در تعریف به کار رفت یه توضیح درباره اینها بدم، مراد از شناخت ذاتی شناخت حقیقی راوی است. به عنوان مثال، مثلا زرارت ابن عیان پدری کیست، پدرش کیه، از کدام قبیله و منطقه برخواسته. ولی مراد از شناخت وصفی همون شناخت اوصاف راویان حدیثه، مانند مدح و ذم، قطع و جرح، وساقت و عدالت و سایر جهاتی که یک راوی داره. این تعریف رو مرحوم مامقانی اعلی الله مقامه الشریف در مقدمه کتاب تنقیح المقال از آیت الله ملا علی کنی که از مراجع بزرگ و با نفوذ تهران داشت، در عصر قاجاریه در زمان ناصرالدین شاه قاجار میزیست و بسیار مرد مؤثری بود. کتابی رجالی داره به نام توضیح المقال، اخیراً تحقیق شده و به چاپ رسیده. این تعریف زیبا مربوط به این عالم بزرگ است. بعد آمدیم تفاوت علم رجال و تراجم رو برای دوستان عزیزم عرض کردم. گفتم در تراجم ما دنبال زندگی نامه و حالات شخصیت های اثرگذار، اعم از سیاستمداران، فقها، اصولی ها، محدثان، مفسران و متکلمان و شخصیت‌های تأثیرگذار دیگه هستیم، چه راوی باشن چه نباشن. ولی در علم رجال ما دنبال راویان حدیث هستیم و تنها دنبال اون صفاتی می‌گردیم که به توثیق و تضعیف راوی‌ها ارتباط داشته باشه. یعنی ما کاری نداریم که زراره مثلا در کجا به دنیا آمده، شغلش چی بوده، کجا تحصیل کرده، به چه شهرهای مسافرت کرده، چه اساتیدی داشته. نه، به اینا کاری نداریم. ما دنبال اون صفاتی میگردیم در راوی که در پذیرش یا رد روایات اونها تأثیر گذار باشه. و بعد فرقهایی بین علم رجال و تراجم محضر مبارک دوستان عزیزم داشتیم. یکی از حضار توضیح خواستند که بخشی از کتاب‌های مربوط به تراجم رو ما معرفی بکنیم تا فرقشون بیشتر با کتاب‌های رجالی روشن بشه. از میان کتاب‌هایی که در زمینه تراجم نگاشته شده، کتاب معالم العلمای ابن شهرآشوب مازندرانی است. فهرست شیخ منتجب الدین رازی است. مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری است. عمل العامل شیخ حر عاملی و ریاض العلمای میرزا عبدالله افندی اصفهانی، روزات الجنات مرحوم خونساری و همینطور کتاب الفوائد الرضویه که خداوند متعال توفیق تصحیح این رو به بنده عنایت کرد. چاپ چهارمش هم اخیراً به بازار آمده. الکنا و الالغاب محدث قمی و همینطور خاتمه مستدرک، ریحانت الادب، اعیان الشیعه، نقباء البشر، معارف الرجال هرز الدین و مفاخر اسلام آقای دوانی، موسوعه‌ای که اخیراً استاد بزرگوار ما آیت الله سبحانی زیر نظرشون تهیه شده به نام موسوعة طبقات الفقها، لؤلؤة البحرین جناب شیخ یوسف بهرانی و شهداء الفضیله علامه امینی و آخرین اثر کتاب‌هایی که درباره عمل العامل حر عاملی هم تکمیل داره، هم تکمله داره، هم ذیل داره. اینا کتاب‌های تراجمی خوب هستن که دوستان عزیزم ان شاء الله به اونها مراجعه خواهند کرد. نکته دیگه‌ای که در ارتباط با بحث رجال در جلسه اول محضر مبارک دوستانم عرض کردم، راجع به اهمیت توجه به رجال در میان علوم اسلامی است. مطلبی رو از علامه هلی و از آیت الله خویی نقل کردم و برای این جلسه هم کلامی از شیخ حر عاملی و شیخ روایتمون آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه تقدیم میکنم. شیخ حر عاملی مینویسه که در روایت داریم که هل الدین الا معرفت الرجال، یعنی دین جز شناخت رجال چیز دیگه ای نیست. احتمال داره مراد از این رجال، شناخت رجال، شناخت پیامبران و ائمه علیهم السلام باشه که ما موظفیم امام زمان خودمون رو بشناسیم. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه. احتمال دیگه ای هم داره که معنای عام می داشته باشه و علما و دانشمندان رو بگیره. نکته دیگه، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در این زمینه کلامی دارن، من کلام ایشون رو نقل میکنم. میفرمایند ان من اشرف العلوم الاسلامیه علم الدرایه الذی هو بمنزله المقدمه لعلم الرجال. بعد میفرمایند و کلاهما من اهم علوم الحدیث و علیه ما تدور و رهستنباط الاحکام و رد الفروع الال اصول. یکی از دوستان ما جناب آقای حافظیان بابولی مجموعه رساله هایی که در باب درایت الحدیث هست گردآوری کرده و به چاپ رسانده. این توی اون کتاب رسائل جلد اول صفحه 108 آمده. نکته دیگه ای که باز از ذهنم پرید خوب تدارک بکنم این بود که در جلسه اول عرض کردیم پیشینه پرداختن به علم رجال به نیمه دوم نیمه قرن دوم هجری برمیگرده و از قدیم الایام علما و دانشمندانی زحمت کشیدند و آثار قابل استفاده ای رو برای ما به یادگار گذاشتند. از میان اونها آقای شیخ ابوالبزرگ تهرانی رو نام بردم که کتاب مصفى المقار رو نوشته و بیش از 500 عنوان کتاب در زمینه رجال و تراجم معرفی کرده. یکی از معاصرین ما مأخذ شناسی رجال شیعه رو تألیف کرده، 688 عنوان رو در این اثر فاخر خودش که چاپ دارالحدیث هست معرفی کرده. دوستان عزیزم به این اثر هم یه نگاهی بیندازید. خب حالا که یه اشاره اجمالی کردیم به مباحثی که در گذشته داشتیم، میخواییم بریم سراغ بحث بعدی و اون بحث این هست. اگر خاطرتون باشه در جلسه دوم ما ادله نیازمندی به علم رجال رو بررسی میکردیم. یکی از مهمترین ادله اونها رو برای دوستان عزیزم توی جلسه گذشته تشریح و تبیین کردم. امروز بنابراین دلیل دوم کسانی که معتقدند ما نیاز به علم رجال داریم رو با هم مرور کنیم. خب عنوان این دلیل اینه که ما برای حل تعارض اخبار در علم رجال می توانیم مشکل رو حل کنیم. بنابراین برای حل تعارض دو تا خبری که با هم به حسب ظاهر متعارض هستند ما دنبال علم رجال میریم. خب دوستان عزیزی که با کتاب‌های روایی ما آشنایی دارن میدانند گاهی از مواقع دو تا خبر رو ما متعارض میابیم. گام اولی که در این زمینه به ما یاد دادند اینه که باید ببینیم آیا امکان جمع دلالی بین این دوتا روایت وجود داره یا وجود نداره. اگر امکان جمع دلالی بین دوتا روایت وجود داشت میریم سراغ جمع دلالی. خب اما اگر امکان جمع نبود وظیفه چیز دیگه ای. من یه مثالی براتون بزنم. گاهی از مواقع توی مکاسب محرمه دوستان عزیزم انشالله به خاطر دارم، گاهی از مواقع این بحث مطرح میشه که سمن الازرت صحتون. این یک دلیل، انسان اگر بخواد قازورات رو، عذره حیوان رو به فروش برسانه جایز نیست. ممکنه روایت دومی شما مشاهده بفرمایید که تجویز میکنه. خب به حسب ظاهر این دوتا روایت روایت متعارض هستن. گام اول بایستی ما ببینیم آیا جمع دلالی بین این دوتا روایت امکان پذیره یا نه. اگر امکان جمع وجود داشت و جمع تبرعی نبود جمع میکنیم. همینجا راه جمع رو نشون بدم. میگیم که اون روایتی که میگه سمن الازرت سهتون ناظر به عذره انسان هست که حیوان غیر معکول اللحمه، ولی اون روایتی که میگه سمن عذره جایزه ناظر به حیوان معکول اللحم هست، مثل گوسفند، مثل گاو، مثل شتر و امثال اینها. بنابراین ما الان بین این دو دسته روایات جمع کردیم و این جمع هم یه جمع عرفی قابل قبولی هست. مثالهای دیگرش توی مکاسب محرمه میتوانید پیدا بکنید. آیا خون رو میشه فروخت یا نه، مسائل دیگه روایات رو ببینید. هر جایی که تعارض بدوی وجود داشت میریم سراغ جمع بین دو دسته روایات. اگر جمع امکان پذیر بود جمع میکنیم، مشکل رو تمام میکنیم. ولی گاهی از مواقع به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم نه، تعارض بین دو تا روایت مستقره، قابل رفع نیست. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا اصولی ها به ما یاد دادن که باید بریم سراغ مرجحا. با استناد به مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره ترجیح به صفات راوی رو که یکی از راه‌های علاج تعارض بین دو تا خبر هست پیشنهاد کردم. حالا فعلا آرام آرام من میخوام بحث رو برای دوستان عزیزم جا بیاندازم. خب مقبوله عمر ابن حنظله که الان ازش گفتگو میکنیم، اول میخوایم ببینیم چرا بهش میگن مقبوده. وجهش اینه که در طریق این روایت که خواهم خوان محمد ابن عیسی واقع شده و همینطور داوود ابن حسین با صاد، این دوتا ضعیف هستن. خود عمر ابن حنظله هم نه جرحی داره و نه تعدیلی، اما محقق بلندپایه شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن من تحقیق کردم توثیق ایشون رو از جای دیگه ای به دست آوردم. خب پس وجه تسمیه این که به این حدیث میگن مقبوله عمر ابن حنظله با توجه به ضعفی که در حدیث مشاهده کردید اینه که علما این روایت رو تلقی به قبول کردن. وقتی انسان مضمون حدیث رو هم در نظر میگیره و دقت میکنه در محتوای حدیث، میبینه که باید عمر ابن حنظله یه آدم ملا و پخته ای باشه که به تمام زوایا و خبایای مسئله توجه داره و این پاسخهای عالمانه ای که با دقت هرچه تمامتر مدرس شده از کسی جز امام معصوم بر نمیاد. حالا من میخوام اجازه بگیرم اصل حدیث رو برای شما بخوانم، ترجمه کنم و بعد نتیجه بگیریم. عمر ابن حنظله میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سؤالی رو داشتم. ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضات ای حل ذلک. خب مسئله معلوم شد. میگه من خدمت امام صادق رسیدم و از ایشون درباره دو نفر از شیعیان که با هم اختلاف پیدا کردن در ارتباط با یه دین یا یک میراثی درگیری وجود داره، سر ارث پدری یا مادری یا سر بدهی که یکی از اینها به دیگری داره، در مقدارش با هم اختلاف کردن. خب میگه فتحا کما الی السلطان، اینها از سر ناچاری رفتن به سراغ سلطان جائر یا رفتن به محکمه ای که قاضیش از طرف سلطان جائر انتخاب شده بود. ای حل ذلک، آیا یه همچین کاری روا هست، جایز هست یا نه؟ قال علیه السلام، امام معصوم فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، کسی که بخواد یک مسئله ای رو ببره پیش سلطان جائر یا قاضی من قبل سلطان جائر، میگه این مثل کسی میمانه که رفته برای حل مشکلش به طرف طاغوت. و ما يحكم له و انما ياخذه سهتا، اگر یه چنین سلطانی یا یک چنین قاضی به نفع او حکم صادر بکنه، اون چرا که در اختیار میگیره سهت و حرامه و امکان حق او ثابتن ولو حقم با او باشه، ولی چون قاضی جائر یه چنین حکمی رو صادر کرده این جایز نیست و سخته، لأنه اخذ به حکم طاغوت. و انما امر الله ان یکفر به، ما مأموریم که کفر بورزیم، زیر بار طاغوت نریم. مستندش هم این آیه شریفه است، قال الله تعالی و یتحاکمون الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب راوی با دقت هرچی تمامتر سوالش رو دنبال میکنه و میپرسه آقا جون فکیفه یصنعان، حالا این دوتا مؤمنی که درگیر هستن چیکار کنن؟ فرمودید که نمیتونن برن پیش قاضی جائر، قاضی من قبل سلطان جائر و سلطان جائر. حالا وظیفهشون چیه؟ امام فرمود ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. نگاه کنید ببینید در میان عزیزانی که در نزدیکی شما هستند، در محل شما، شهر شما هستند، آیا راویان حدیث وجود دارند؟ کسانی که توان استنباط و توان استفاده درست از احادیث ما رو دارند و با حلال و حرام ما آشنا هستند، شناسایی کنید و پیش اونها برید و از اونها بخواید که قضیه رو فیصله بدن. بعد فرمود بله فلیرضوا به حکما، اگر یه حکمی صادر کردن تن بدید، راضی بشید. فانی جعلته علیکم حاکما، من امام معصوم یه چنین عالم و دانشمندی رو برای شما حاکم قرار دادم. حالا اگر این حاکم بر کرسی قضاوت نشست و حکمی صادر کرد، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف و علینا قد رد. اگر یه حکمی رو صادر کرد و شما قبول نکردید، مثل اینه که به حکم خداوند استخفاف ورزیدید و حکم خدا رو رد کردید، حکم ما رو رد کردید. و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله. راوی باز ادامه میده، میگه سوال کردم و گفتم و این کان کل واحدن بله اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما. هر کدام از اینا رفت سراغ یک راوی. الحمدلله تو شهر خیلی عالم وجود داشت، یکیشون گفت میریم پیش زید، یکیشون گفت میریم پیش عمرو. فإن كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما. اتفاقا این دو تا راوی باز اختلاف کردند، حکمی هر کدام برخلاف حکم دیگری صادر کردند و اتفاقا اختلافی هم که پیدا شد به خاطر دو تا حدیثی که بود که هر کدام از اینها به یکی از اون احادیث تمسک جسته بودند. امام علیه السلام اینجا رفت سراغ بحث اصلی، فرمودن الحکم ما حکم بهی اعددهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. انشالله مرجعات منصوص، مرجعات غیر منصوص و دوستان عزیزم تو علم اصول در باب تعادل و تراجع یادشون هست. امام فرمود اینجا دیگه باید بری ببینی کدام یکی از این راوی ها اعدل، افقه، اصدق و اورع، اون رو بگیرید و اون دیگری که این ویژگی ها رو نداره رها کنید. ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. این حدیث شریف رو در وسائل شیعه چاپ آل البیت جلد 27 صفحه 106 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث اول دوستان عزیزم می توانند مشاهده کنند. تقاضا من اینه که حدیثی که آدرس می‌دیم لطف بفرمایید مراجعه داشته باشید. این حدیث توی وسائل هایی که ما قدیم داشتیم جلد 18 صفحه 75 توی کافی شریف هست، جلد اول صفحه 67 و همینطور در بهار الانوار هم آمده جلد 2 221 تهذیب الاحکام و همینطور کتاب شریف من لا یحضر الفقیه هم هست که صفحه 5. خب همونطوری که از این حدیث شریف استفاده شد، برای اینکه یه راه حلی پیدا بکنیم رفتیم سراغ صفات راوی. کدوم راوی موثق تره؟ کدوماشون عادل تره؟ کدوماشون باورع تره؟ کدام یکی از اونها راستگو تره؟ از این طریق مشکل رو حل کردیم. خب اگر ما کارگاهی می داشتیم و می خواستیم به صورت کاربردی بحث رو دنبال بکنیم، من یه مثالی می زدم تا بحث روشن‌تر بشه. حالا به مقداری که میشه یه اشاره ای میکنم. به عنوان مثال شیخ اعظم جناب شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه روایت محمد ابن مسلم رو که از اصحاب اجماع هست، از اعاظم علمای شیعه است و بسیار برجسته است، در بحث خیارات، خیار حیوان، بر یه روایت راوی دیگه ای ترجیح داده. دلیلش هم اینه که جناب محمد ابن مسلم اوثق هست، اعدل هست و اورع هست، بنابراین من روایت او رو مقدم می دارم. خب با این مثال مشخص شد که پیدا کردن صفات راوی و پی بردن به این لازمه. خب از چه راهی ما می توانیم این صفات رو احراز بکنیم؟ از مراجعه به علم رجال. بنابراین این دلیل که الان عرض کردم هنوز تتمه‌ای هم داره، مرفوع زراره هم الان براتون میگم، از بهترین ادله ایست که عزیزانی که قائل هستند ما نیاز به علم رجال داریم مطرح کردم. یعنی دیگه هم اخباری هم اصولی باید در مقابل این دلیل کرنش کنه. خب حالا میخواییم مرفوعه زراره رو هم احضر مبارک دوستان عزیزم بیان کنم. این روایت هم ابن ابی جمهور احصائی که از علمای شیعه است کتابی داره، قوال لعالی، اوال لعالی هم بهش میگن. بعضی از احادیث ناب که جاهای دیگه کمتر پیدا میشه توی این کتاب مشاهده شده، ولی خیلی شانس خوبی نداشته. علمای ما با بیمهری با این کتاب مواجه شدن. توی مستدرک هم، مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 303 حدیث 2، این حدیث مرفوعی زراره آمده. خب رواها ابن ابی الجمهور الاحصائی فی قوال اللعالی عن العلامه مرفوعا الی زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام و قلت له جعلت فداک. راوی، بله، زرارت ابن اعیان میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام و عرض کردم فدات بشم. این تعبیر اگر توی روایات دوستان عزیزم مشاهده کردن، نشان از تشیع راوی داره، نشان از معرفت بالای راوی نسبت به امام زمان خودش داره و جناب زراره یکی از این چهره های برجسته ماست که مورد محبت و علاقه اهل بیت. ایشون میگه سألت ابا جعفر فقلت له جعلت فداک یعتی ان کمل خبران و الحدیثا المعارضان. دو تا حدیث که اینها با هم معارض هستن از شما به ما رسیده. فبه ایه ما آخوز، به کدام یکی از این دو روایت اخذ کنین، تمسک کنین؟ امام علیه السلام فرمود یا زراره فقال یا زراره تو خذ به مشتهر بین اصحابک، اونی که مشهورتر هست بین شیعیان اون رو بگیرید و ده شازن نادر، اما روایتی که شازه و نادره رها کنید. فقل تو، زراره میگه من عرض کردم یا سیدی، ببینید تعبیر رو چجوری باید انسان با استادش با امامش تعامل بکنه، یا سیدی انهما معن مشهوران معصوران انکم، هر دو هم مشهورن هم معصورن، حالا چیکار کنیم؟ فقال خذ به ما یقول و اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک. اینجا برید سراغ این که کدام یک از راویان اینها اعدلند، کدام یک از اونها اوثق هستند، اون رو بگیرید و بر اساسش عمل کنید. خب این هم دلیل دوم. ببینیم اگر وقت باقی هست دلیل سوم رو مطرح کنیم. من دلیل سوم رو عنوانش رو مطرح میکنم تا انشاءالله در جلسه بعدی به شرح و بسط اون بپردازم. خب دلیل سوم شناخت راویان وضاع هست. دوستان عزیزم، همونطوری که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم، همه راویان احادیث افراد صادق و مورد اطمینان نبودن. همونطوری که آدمای صادق با ورع و راستگو در بین راویان هستند، افراد دروغگو مجهول الحال گمنام هم زیادند. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه هدا علیهم السلام از وجود چنین افرادی ما رو با خبر کرده. من الان اجازه میخوام که به نمونه ای از این دست روایات یه اشاره ای بکنم. خب یک روایت رو از رجال کشی صفحه 192 انتخاب کردیم، خدمت شما عرض میکنم. علی ابن الحکم عن زیاد ابن ابی الحلال قال اختلف اصحابنا فی احادیث جابر الجعفی. علی ابن حکم از زیاد ابن ابی الحلال نقل میکنه که اصحاب ما درباره احادیثی که جابر جعفی رضوان الله علیه نقل کرده با هم اختلاف کردن. فقلت، من به اونها گفتم من در آستانه سفر هستم، انشالله خدمت آقا امام صادق میرسم و این مسئله رو مطرح میکنم، نظر مبارک امام رو میگیرم به سمع شما میرسانم. خب سفر اتفاق افتاد و میگه ما آمدیم خدمت آقا امام صادق علیه السلام رسیدیم. همین که وارد محفل شدیم، امام ابتدا به ساکن فرمود رحم الله جابر الجعفی کان یصدق علینا. خیلی عجیبه، عبارتو ببینید. فلما دخلتو، هنگامی که من بر امام وارد شدم، ابتدعنی، قبل از اینکه سخن بگم امام آغاز به سخن فرمود و فرمودند خدا رحمت کنه جابر جعفی رو. این آقا وقتی صحبت میکرد راست میگفت. بعد فرمودند لعن الله المغیرت ابن سعید کان یکذب علینا، اما خدا لعنت کنه یک وضاع جعالی که خیلی عناد داشت و دروغ می‌بست به ما. من یه توضیحی در ارتباط با این حدیث شریف بدم، بعد احادیث دیگر رو به سمع شما برسونم. اگر به کتاب‌های رجالی مراجعه داشته باشید، می‌بینید که علمای رجال درباره این راوی جابر جعفی اختلاف نظر دارند. جناب نجاشی ایشون رو توصیف نمی‌کنه، نسبت اختلاط عقلی بهش داده. میگه استاد ما شیخ مفید خلاصه یه مطالبی رو نقل کرد که حاکی از این بود که ایشون یه مقداری مشکل داره، در رجال نجاشی صفحه 128. همینطور از جماعتی از راوی ها نقل میکنه که اونها هم خلاصه مورد طعن و تضعیف واقع شدن، از جمله اونها عمر ابن شمره. ابن قزائری بر طبق نقل علامه و ابن داوود، بله، خود جابر رو در واقع ثقه میدونه، ولی مثل نجاشی فرموده بیشتر راویان از او ضعیف هستند. این هم توی رجال ابن قزائری جلد اول صفحه 74 آمده، دوستان عزیزم میتوانن ببینن. ولی من معتقدم که ایشون مورد قبوله. علتش هم اینه که بعضی از راویان ما که جز اصحاب سر ائمه علیهم السلام بودند، گاهی از مواقع وقتی محضر مبارک امام می رسیدن، مطالبی رو امام با اونها در میان می گذاشت که دیگران توفیق شنیدنش رو از امام نداشتن. و گاهی توی محافلی که نباید اینها رو بازگو بکنن بازگو می کردن. چون فهمش برای خیلی ها دشوار بود، متاسفانه می گفتن نکنه فلانی اختلال حواس پیدا کرده، مطالبی رو داره مطرح میکنه که به قول ما قمی ها در فوتی هیچ عطاری پیدا نمیشه. بنابراین اگر کسانی مثل ابن سنان، مثل جابر جعفی از این مطالب رو نقل کردن، چون دیگران نشنیده بودند و ائمه هم عمدن برای اونها نمیگفتن، گاهی از مواقع این عزیزان رو متهم کردن. شما دیدید بعضی از عرفا یک اصطلاحاتی رو خودشون وضع کردن تا مطالب بلند عرفانی و علمی رو توی هر محفلی به گوش هر کسی نرسه و اونها نتوانن هضم بکنن. خب حالا که راجب جابر این صحبت رو کردیم، بریم سراغ مغیره رو هم معرفی کنیم. مغیرت ابن سعید بدوی از قالیانی است که شیعه و سنی به قلوب به ایشون و کفر و زندقش شهادت دادن. دوستانی که وقت دارن میتوانن ملل و نهل شهرستانی جلد اول صفحه 180 فرق و شیعه رو صفحه 63 ببینن. ایشون امامان رو تا امام باقر قبول داشت، ابتدا به جعل حدیث رو آورد، احادیث قالیانه ای رو جعل میکرد و بین طرفداران خودش پخش میکرد. رجال تشریع رو اگر وقت کردید جلد دوم صفحه 49 ببینید. بعدها رفت به سراغ سحر و جادو و ادعای زنده کردن مردگان و داشتن اسم اعظم رو مطرح کرد. در نهایت هم ادعای نبوت رو مطرح کرد و خلاصه گرفتند و او رو به قهر رسوندند، آتشی زدند. امام صادق علیه السلام وقتی خبر قتل یه چنین انسان پستی رو شنید، خوشحال شد و خدا رو شکر کرد. اگر فرصت کردید معجم رجال حدیث آیت الله خویی رضوان الله علیه جلد 18 صفحه 275 رو ببینید. خب از این حدیث شریف که فعلا یه نمونه رو مطرح کردیم، به خوبی روشن شد که یه عده‌ای بودن اینها کارشون وضع حدیث بود، جعل حدیث بود. حدیث دومی که این ادعا رو به اثبات میرسانه این حدیثه، حدیثی که میخوام عرض کنم تو کافی شریف آمده جلد اول صفحه 63. علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابی، این پدر و پسر دوستان عزیزم خیلی به تشیع خدمت کردن. اگر فرصت کردید قبر مطهر ایشون رو زیارت کنید. نام مبارک علی ابن ابراهیم در بیش از 5000 سند روایات ما در مهمترین کتاب‌های روایی ما وجود داره. خیلی خدمت کردن هم پدر هم پسر. درباره اونها نوشتن اول من انتشر احادیث الکوفیین به قوم، این دوتا عزیز بزرگوار هستند. الان قبرشون افتاده توی این چیز درست کردن بعد از شیخان که الان افتاده وسط بازارچه، ولذا ما طلبه ها باید دقت داشته باشیم، فرصتی که داریم بریم وایسیم با احترام زیارت بخوانیم و گاهی هم توسل پیدا بکنیم، چون هویت شیعه با تکریم و تجلیل از این اعاظم که خدمت کردن یا میفته. خب علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن عوان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس هلالی قال قلت الامیر المؤمنین علیه السلام انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله غیر ما فی عید الناس ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله صلی الله علیه و آله انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله باطل. برای عزیزانی که تازه با احادیث آشنا هستند با کمال معذرت یه ترجمه بسیار مختصری رو عرض میکنم. سلیم ابن قیس هلالی رضوان الله علیه به امیرالمومنین عرض میکنه آقا جون، گاهی مطالبی در تفسیر قرآن و احادیث نبوی غیر از اون چه در دست مردم هست ما از صحابی بزرگواری مثل سلمان، مقداد و ابی ذر میشنویم، شما هم اینها رو تصدیق میکنید و از طرفی چیزایی هم در بین مردم از تفسیر و حدیث رایج هست که شما برخلاف اونها اظهار نظر میکنید، اونها رو باطل میدونید. مگر مردم به عمد به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دروغ میبستن و قرآن رو به آراء خودشون تفسیر میکردن؟ امیرالمومنین فرمود قد سأل فافهم الجواب، سوالی کردی جوابش رو هم بشنو. بعد فرمودن ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقن و کذبا و ناسخن و منسوخا و عامن و خاصا و محکمن و متشابها و حفظن و وهما و قد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده حتی قام خطیبن، به حدی دروغ بستن بر رسول خدا که حضرت مجبور شد بلند بشه و خطبه بخونه و قال، توی سخنانش فرمود ایها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ثم کذب علیه من بعده. این دو کتاب کافی اومده. پس از بیان نورانی امیرالمومنین ما استفاده میکنیم که در زمان خود رسول خدا افراد زیادی بودند دروغهایی رو به حضرت نسبت میدادند به گونه ای که پیامبر مجبور شد خطبه بخونه و مردم رو از عاقبت دروغ بستن بر خودش بیم بده. یه نکته پرانتز محضر مبارک دوستانم عرض بکنم و آن اینه که انسانی که میخواد احادیث رو ترجمه بکنه و در اختیار توده مردم قرار بده باید خوش سلیقه باشه. مثلا همین حدیث زیبا رو فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، ما ترجمه کردیم نشیمنگاهش رو برای آتش فراهم کنه. حالا ممکنه بعضی ها خیلی اوریان به شکل خاصی ترجمه کنن. خدا رحمت کنه بر اون مدرس افغانی، یادم هست گاهی از مواقع از این شوخی ها میکرد که من عذرخواهی میکنم. اجمالا باید خیلی توجه داشته باشیم الفاظ کنایی رو خیلی زیبا به گونه ای که بدآموزی نداشته باشه اینها رو ترجمه کنیم. خب میخوام یکی دو تا حدیث دیگه بخونم، آیا اگر وقت هست میخوام خدمت دوستان عزیزم دو تا حدیث دیگه هم در این زمینه عرضه بدارم. ان یونس ان هشام ابن الحکم انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول کان المغیرت ابن سعید یتعمد الکذب علی ابی علیه السلام و یأخذ کتب اصحابه و کان اصحابه المستترون به اصحاب ابی. یأخذون الکتب من اصحاب ابی و یدفعونها الى المغیره. یونس ابن عبدالرحمن از هشام ابن حکم نقل کرد که از امام صادق شنیدم که ایشون فرمودند مغیره ابن سعید لعنت الله علیه عمدن به پدرم دروغ میبست. لعنت الله علیه که روایت نبود، آن چون امام جای لعنش گفت چنین بود ما لعنت عمدن به پدرم دروغ میبست. او کتابهای عوامل نفوذی خودشو میگرفت بعد توی اونها دست میبود. به چه شکلی؟ به این شکل به اونها پول میداد، میگفت میرید تو جمع اصحاب امام صادق می نشینید با اطرافیانتون طرح دوستی می طرح دوستی بریزید، طرح دوستی که می ریختن بعد یه روز غیبت می کردن غایب می شدن. بعد شنبه که می آمد به رفیق بغل دستیش می گفتش که متاسفانه یه مشکلی برای من پیش آمد، نتوانستم روزه مثلا چهارشنبه تو درس شرکت کنم، پنجشنبه تو درس شرکت کنم، اگه امکان داره شما اصلت رو به من بده، نوشتت رو به من بده، منم دفترم رو کامل کنم. اینا رو میگرفتن میبردن در اختیار این انسان شناخته شده مغیرت ابن سعید قرار میدادن و ایشون هم شروع میکرد توی اونها دست بردن. مثلا بکند رو میکرد نکند، با آب دهانش این نقطه رو بر میداشت یک نقطه زیر میگذاشت. بخورد نخورد، میدانید که الفاظی که قابل تصحیف هستن زیادن. بعد اینها رو شنبه که میشد میبرد بعد از تشکر در اختیار صاحب اون اصل قرار میداد. اون آقام غافل از همه چی درسش رو ادامه میداد و جزوش هم میبود توی خانه میگذاشت. بعد از یه مدتی وقتی به اون مراجعه میشد میدیدن کلمات متعارضه. یه جا از امام نقل شده بکند، یکی نقل کرده نکند، یکی بخورد یکی نخورد، ولذا از این طریق سعی میکردن ضربه بزنن. خب کار به جایی رسید که دیگه امام صادق مغیرت ابن سعید و استاد یهودیش رو که به اون سحر و شعبده یاد میداد لعنت کرد. از این روایاتی که بخشش رو عرض کردم خیلی هاشم عرض نکردم، هم توی مجامع روایی ما هست هم توی کتاب های اهل سنت. هم از ابو هریره، هم از عبیدالله ابن عمر، از ابن عمر، عبدالله ابن عمر و دیگران و دیگران خیلی روایت نقل شده. اهل سنت هم تو الرساله شافعی هست، مسند احمد حنبل هست و جاهای دیگه این احادیث پره. از مجموع این روایات استفاده میشه که افرادی برای ضربه زدن به پیامبر اعظم و دین مبین اسلام و امامان شیعه و به ویژه توی شیعیان به ساختن روایات از زبان ائمه پرداختند و اونها رو در میان شیعیان دواج دادند تا دیگرانی که میخوان بیان مجامع روایی رو بنویسن جرأت نکنن این احادیث رو تو کتابهای خودشون ثبت کنن. خب بنابراین هم بین ما و هم بین اهل سنت این گونه افراد زیاد بودن، در بین برادران اهل سنت بیشتر. شاهدش هم اینه که شما الموضوعات رو بیشتر در بین اهل سنت میبینید، خصوصا که زمان نگارش حدیث در بین اهل سنت با فاصله بوده، ولی شیعه ها زودتر این رو نوشتن. خب انشاءالله به شرط حیات میخواییم در جلسه آینده انگیزه های جعل احادیث دروغ رو برای دوستان عزیزم بگم، ولی قبل از اون در باقی مانده وقت تذکر میدم که جناب بخاری وقتی میخواسته صحیح بخاری رو بنویسه بسیاری از احادیث رو گردآوری کرده، از میان این همه احادیث تعداد مقداری که الان هست رو بهگزین میکنه و تو کتابش میاره. میدانی که با حذف مکررات در مجموع 2602 تا حدیث توی این کتاب فعلا وجود داره که ایشون از بین 600 هزار روایت انتخاب کرده. بنابراین احمد ابن حنبل کتاب مسند رو که 40,000 حدیث داره از بین 7500 حدیث، از بین بله 75,000 حدیث روایت انتخاب میکنه. مالک ابن انس هم همینجور. از این انتخاب ها ما استفاده میکنیم که بسیاری از این احادیث قابل اعتماد نبودن و الا یک محدث که کارش گردآوری احادیث هست اگر بتوانه احادیث بیشتری رو به خواننده خودش ارائه بکنه از این دریغ نخواهد کرد. به همین مقدار توی این جلسه بسنده می کنیم و انشاءالله انگیزه های جعل خبر دروغ رو در جلسه آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.